مهدی مسافرتی جایی قراره بره؟
چطور مگه؟
خب سر زوری اومده بود قسمت موتوری.
خب
من فکر کردم واسه بازدید اومده، اما حال و هوای عجیبی داشت. اتفاقا سر نهار بود با بچه ها نشست و یه لقمه غذا خورد. تو قیافه همه بچه ها نگاه میکرد و ازشون حلالیت میطلبید، انگاری که
خودت که اخلاقشو بهتر میدونی. دوست نداره سر سوزنی آزارش به کسی برسه. اگه با کسی بلند صحبت کنه بعدش حلالیت میطلبه. این خود نیست که همه بچه ها اینقدر دوستش دارن دیگه.
همینطوره. خب با اجازه، یا علی
بیزدی راست میگفت. چرا محمد اینطوری شده؟ چند روزی انگاری همه حرفاش وصیت، با همه خداحافظی میکنه، از همه حلالیت میخواد. نمیدونم والا، مگه عملیاتی در پیش داریم؟ نمیدونم، برم تو سنگر ببینم چیکار میکنه. سلام علیکم.
علیکم السلام برادر، کجایی؟
به بچه ها سپردم انبار رو طبقه بندی کنن که موقع حرکت راحت باشیم.
دست درد نکنه.
آقای زدی هم گفت بچه های فنی همه ماشینا رو راستوریز کردن.
دست اونا هم درد نکنه. خلاصه آقا مصطفی، از امروز مسئولیت به گردن شماست. یادت باشه که هیچ وقت این مردم فراموش نکنی.
مگه تا حالا غیر از این بوده مومه؟ ببینم محمد، مگه قرار جایی مسافرتی بری؟ همینطوری راه میری از همه حلالیت میطلبی؟
آدمیزاد همیشه در سفره، هر لحظه باید آماده رفتن باشه. واسه همین باید همه بنده های خدا رو از خودش راضی نگه داره.
خب بالاخره سر محل استقرار تیپ به جایی رسیدی؟
آره، بین سرایی نقده و جاده فرعی یه جای مناسبی هست، هم وسعت داره هم کنار جاده اصلیه.
خب
مثل اینکه یه ساختمون نیمه خراب دولتی هم داره که مال وزارت کشاورزی. اتفاقا هم الان دارم میرم اونجا تا از نزدیک ببینم چطوره.
خوبه.
خب اگه تو کاری نداری من با اجازت دیگه برم.
صبر کن ببینم، مگه قرار نبود دو نفری بریم؟
برادر من، جناب عالی لازمه که اینجا برا سر بچه ها باشی.
اما محمد
دیگه اما اگرم نیار، من میرم اونجا رو میبینم و میام با اجازه. به به، اینم از داوود خان.
سلام آقا. بریم.
سلام آقا مصطفی، حلالمون کنه، ما راه زیادی رو طی کردیم تا اینجا رسیدیم.
کاش بذاری منم همراهت بیام.
گفتم که تو مسئولیتت اینجا زیاده. خداحافظ.
خدا نگهدار.
برادر گورجی. سلام علیکم.
سلام. چی شده؟
یه کار ضروری دارم، حتما باید بشیدان بگم.
خب باشه، بیا بالا. من دارم میرم ماموریت. میتونی تو یه جای همراهمون بیای حرفتم بزنی.
خدا خیرت بده برادر.
بریم آقا.
بریم.
چا.
آقا مصطفی ما رفتیم. یا علی.
دست علی همراهتون. یا علی.
بریم آقا داوود.
چاشو.
الان 5 ماهه که تو تیپ شهدا خدمت میکنم. راستش وقتی تو بسیج ثبت نام کردم از سابقا چیزی به شهدا نگفتم.
چرا؟
میدانی، یعنی گفتم اما دروغ گفتم.
راستش من منظورتو نمیفهمم.
خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان. من قبلا جذب گروه های ضد انقلاب شده بودم.
خب این که الان اینجایی معلومی که دیگه جز اونا نیستی.
همینطوره برادر. راستش وقتی انقلاب شد ما خیلی فقیر بودیم، اما حزب کاملا قدرت و پول داشتن. من و خیلی از جوانای دیگه به خاطر همین جذب آنها شدیم. اسم خودمانو گذاشته بودیم آزادی خواه. خانه هر دهقان فقیری که میرفتیم و اترسشان سفری برامان پن میکردن ای سر خانه تا و سر خانه. خلاصه بعد مدتی فهمیدیم وقتی خدا و مذهب و قانون نباشه، آدمیزاد هر موجود درنده‌ای درنده‌تر میشه. من با چشمای خودم شاهد بودم که اونا چه رفتاری با مردم داشتن. برای همین تا قبلی که دستم به خون بنده خدای آلوده به شست انقلاب جدا شد.
معلومه خداوند بهت نظر داشته که به موقع ازشون جدا شدی.
خلاصه وقتی به بسیج آمدم همیشه خودم به خاطر این حرفا سرزنش میکردم، تا ای که امروز دیگه طاقتم تاق شد و مزاحمتان شدم تا این چیزا رو براتون تعریف کنم. راستش اوائل میترسیدم، اما هر وقت چشم به شما میافتاد از صداقتتان خجالت میکشیدم. منم ببخشید برادر بروجردی، ببخشید.
داوود نگه دار. برادر حالا از من چی میخوای؟
نمیدانم، اما هر چی بگین انجام میدم، هر مجازاتی بگین قبول میکنم.
مجازات؟ ببینم مگه دستت به خون بیگناهی آلوده است؟
نه به خدا قسم.
کسی رو شکنجه کردی؟
نه به قرآن محمد، نه. من فقط در اون بچگی جذبی خدا نشناسا شده بودم، همین.
خیلی خوب، میخوای برسونیمت پایگاه؟
نه آقا، ببخشید مزاحمتون شدم، اون طرف جاده بایی که ماشینا برمیگردم پادگان. برادر بروجردی حلالم کن.
خدا گناه هممونو ببخشه.
خدا حافظ.
یا حد، خدا نگهدارت.
عجب، واقعا این خدا نشناسه چطور از فقر این مردم بیچاره سوء استفاده میکنه.
یادم وقتی میخواستم سازمان پیشمرگان کرد مسلمان رو تشکیل بدم، خیلی ها مخالف بودن که به مردم کرد سلاح بدیم، اما بعدها همه دیدن که این مردم کرد تابع امام و انقلاب هم. فقط عده مزدورن که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن. خب ببینم، اینجا سرای نقده است ها؟
بله آقا. چطور مگه کاش داری؟
نگه دار. آره داود نگه دار.
چشم. بفرمید آقا.
دست شما درد نکنه. خب داوود جان،
جانم،
از اینجا به بعد بهتره که تو برگردی.
من برگردم؟
بله.
من بر نمیگردم آقا، با شما میام هر جایی که برید.
داوود جان تو برو ارومیه پیش جلالی، بهش بگو اون مسئلهی که دیروز صحبتشو کردیم پیگیری کنه.
آخه خود جلالی سفارش کرده در هیچ شرایطی از شما جدا نشم.
خب آره، من بهت میگم برو ارومیه. نمیخوای حرف منو گوش کنی؟
چرا؟ چشم، پس مراقب خودتون باش.
حتما حتما، تو هم همینطور.
چشم.
آقا داوود
جان،
هر خوبی بدی از ما دیدی حلال میکن.
این چه حرفی آقا؟
کاری نداری؟
نه خیر، در پناه خدا.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. نباید میذاشتم تنهایی بره، این مسیر هنوز پاکسازی نشده، نکنه برای همین منو اینجا پیاده کرد. خدایا چرا اصرار نکردم؟ چرا گذاشتم تنها بره؟
خب عزیزان شنونده، در حالی که ساعت 2:09 هست، از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و آرزو میکنیم که انشالله هر جا هستید سلامتی همراه لحظه لحظه زندگیتون باشه. از اینکه با ما هستید بسیار سپاسگزارم. باغ تماشا، نمایش رادیوی مسیح کردستان 20:30 امروز برای شما دوستان و علاقمندان تکرار خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد همراه شما بزرگواران خواهیم بود و تو این لحظه اجازه میخوام که خدا قوت عرض کنم خدمت همه شما که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت و خدمت رسانی هستید. پرسمان اعتقادی تکرارش آماده پخشه، دعوت میکنم همراه این برنامه هم باشید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم؟
و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی سلام علیکم. به برنامه خودتون خوش آمدید. در این برنامه پاسخهای سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط کارشناس محترم برنامه داده میشه که همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون. خداوند متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشالله به اتفاق هم یک قدمی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی برداریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من خرج من بیته یطلب علما شیعه سبعون الف ملک یستغفرون له. بهار جلد اول صفحه 170 فرمود که کسی که از خونش خارج میشه دنبال علمه، 70,000 فرشته ملک او رو تشییع میکنن، همراهی میکنن و همه هم براش استغفار میکنن. خود در گذشته باید از خونه خارج می‌شدی می‌رفتی خونه عالم،
بله،
یا باید می‌رفتی دنبال علم. هم الان رادیو چیکار کرده؟
عالم آورده پیش.
علم آورده تو خونه، آورده تو ماشین، هر جایی که انسان باشه علم میاد پیشش. قبلا باید ما می‌رفتیم دنبال علم، حالا الان از طریق تکنولوژی علم اومده پیش ما. کسی که دنبال علم باشه، پیامبر فرمودن 70,000 فرشته او رو تشییع می‌کنن، همراهی می‌کنن، مشایعت می‌کنن و براش هم استغفار میکنن.
بسیار ممنون جناب استاد. آغاز میکنیم برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در برنامه گذشته بحثی را آغاز فرمودند. در ادامه بحث‌های گذشته درباره شناخت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، با ذکر این نکته که ولادت حضرت را فرمودند در نیمه شعبان سال 255 و اشاره فرمودند به چند حدیث در قطعیت وجود مبارک اون حضرت و حکومت عدل الهی حضرتش. در ادامه بحث در خدمت استاد هستیم.
بله، عرض کردیم که احادیث معتبری ما داریم در غیبت مرحوم شیخ طوسی صفحات 141 و 142 و کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحات 389 و تا 398 که از قول حکیم خاتون که عمه امام عسکر علیه السلام بود که شب تولد امام زمان علیه السلام در منزل حضرت بهش فرمود که امشب منزل ما باش که بنا سجده خدا متولد بشه، اسم مادر هستم گفتیم که اسم مادرش نرجس خاتون هست، سیقل، سوسن، ریحانه، چیز از این قبیل هم گفته شده که حالا هم به خاطر این که احترام و تجلیل بشه از کنیزها اسم گلها روشون میذاشتن و اسم متعدد میذاشتن. همین که عرض کردیم سیاست امام عسکری این بود که دشمن نتونه همسر امام رو، چون قابله های رو مأمور کرده بودن تو خونه امام عسکری علیه السلام که اگر فرزندی بر حضرت متولد شد فورا او رو سر به نیست بکنن. چند تا روایت دیگه هم من راجع به بشارت حضرت حجت سلام الله علیه رو خدمت دوستان عرض میکنم. غالب این روایت که عرض میکنم از کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق که کتاب معتبر و قوی هست نقل میکنم. در حدیث از امام صادق علیه السلام از پدرانش از پیامبر اومدین احادیث، بعضیش حدیث قدسیه، بعضیش حدیث نبویه، بعضیش هم حدیث از سایر ائمه علیهم السلام هست. از پیامبر نقل شده که در شب معراج خداوند فرمود سرتو بلند کن. پس من سرم رو بلند کردم، ناگاه نورهایی دیدم که علی و فاطمه و حسن و حسین و علی ابن حسین و با محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و حالا محمد ابن حسن القائم که حالا گفتن اسمشو مثلا با حروف مقطع گاهی می نویسن ولی اب نداره، به نظر ما الان دیگه اشکال نداره، مانند ستاره درخشان این اسم رو، اسم امام زمان علیه السلام رو که مانند ستاره درخشان در وسط اونها بود من مشاهده کردم. خدا گفت سرتو بلند کن، بلند کردم، 12 امام و فاطمه زهرا این 13 نور پاک رو دیدم و امام زمان هم همچون ستاره درخشان در بین اینها نور افشانی میکرد. گفتم پروردگار اینها چه کسانی هستن؟ فرمود اینها امامان هستن و این قائم است، کسی که حلال مرا حلال و حرام مرا حرام خواهد کرد، احکام الهی رو محقق خواهد کرد و به واسطه او از دشمنانم انتقام میگیرم. تا آخر حدیث که کمالالدین جلد 1 صفحه 240. امام باقر علیه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده که گفت خدمت فاطمه سلام الله علیها شرفیاب شدم، در دستش لوحی دیدم که در اون نامهای اوصیای پیامبر از فرزندانش نوشته شده بود، شمردم 12 نفر بودند، آخرین آنها قائم علیه السلام بود، 3 نفر از آنها محمد و 4 نفر از آنها علی بودند، صلوات خدا بر همه آنها باد. همون کتاب کمال الدین. عبدالله ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله سلام نقل کرده که فرمود من سید پیامبرانم و علی ابن ابی طالب سید وصی پیامبران، سید اوصیاست و اوصیای من بعد از من 12 نفرن، اول آنها علی ابن ابی طالب و آخر آنها قائم اجل تعالی فرجه الشریف. جابر بن عبدالله انصاری از قول پیامبر صلی الله علیه و آله سلام نقل کرده که فرمود مهدی از فرزندان من است، اسم او اسم من و کنیه او کنیه من، شبیه ترین مردم هم از نظر آفرینش هم از نظر اخلاق به من او خواهد بود، برای او غیبتی خواهد بود که در آن دوره غیبت امتهای گمراه خواهند شد، آنگاه همانند شهاب ثاقب روی می آورد و ظهور می کند و زمین رو از عدل و داد پر میکند چنان که از جور و ظلم پر شده باشن. اینا همه از همون کمالالدین، دیگه آدرسو نمیدم. آقا امیرالمومنین علیه السلام از قول پیامبر نقل کردن که فرمود انتظار فرج برترین عبادت هاست. جناب عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه از امام جواد علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که فرمود برای قائم از ما غیبتی است که مدت اون غیبت طولانی است، گویی شیعیان رو میبینم که در دوران غیبت همانند کسانی که دنبال یک پناهگاه میگردن، دنبال اون سرپرست سرپناه خودشون میگردن و اون رو پیدا نمیکنن. هر کس از شیعیان که بر دینش ثابت بماند و قلبش به خاطر طول مدت غیبت امامش قسی و سخت نشه، پس او با من در روز قیامت در درجه من خواهد بود. کسانی که باور به این امام پایدار باشن. آنگاه حضرت فرمودن به درستی که قائم از هنگامی که قیام کند برای هیچ کس برگردنش بیعتی نیست، به همین دلیل تولدش مخفی است و شخص او غایب است. از امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودن اگر از دنیا نماند مگر یک روز، خداوند اون روز رو طولانی خواهد کرد تا مردی از فرزندان من خروج کند و زمین رو پر از عدل و قسط کند چنان که پر از ظلم و جور شده. این چنین شنیدم که رسول خدا می‌فرمود، امام حسین از قول پیامبر. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس بمیرد در حالی که منتظر این امر، یعنی ظهور از دوجه سلام الله علیه باشد، مانند کسی است که با قائم در خیمه اش باشد، همراه امام زمان در خیمه اش باشد. نه بلکه مانند کسی که در خدمت رسول خدا در دفاع از اسلام شمشیر زده باشد. و در سخن دیگری فرمود که مردم امامشون رو گم میکنند، پس در حج حضور دارد، مردم رو میبیند در حالی که او را نمیبینند یا میبینند و نمیشناسند. جناب عبدالعظیم حسنی میگه خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم، خواستم از او درباره قائم بپرسم که آیا همان مهدی است یا غیر او. خود حضرت شروع کرد و فرمود ای ابوالقاسم، ابوالقاسم کنیه جناب عبدالعظیمه، ای ابوالقاسم قائم از ما همون مهدی است که واجب است در دوران غیبتش منتظر او باشید و در دوران ظهور مطیع او و از او سومین نفر از فرزندان من. امام جواد فرمود و سوگند به خدایی که محمد را صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت مبعوث فرمود و ما رو به امامت اختصاص داد، اگر از دنیا باقی نمونده باشد مگر یک روز، خداوند اون روز طولانی خواهد کرد تا در اون روز او خروج کند. آنگاه زمین رو پر از عدل داد میکند، چنان که پر از جور و ظلم شده باشد، و خدای تبارک تعالی فرج او رو در یک شب برایش اصلاح میکند، چنان که امر کلیمش موسی علیه السلام رو هنگامی که رفت تا برای خانوادش آتش بیاورد اصلاح کرد. پس در حالی برگشت که رسول و نبی بود. بعد امام جواد علیه السلام فرمودند برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است. باز در حدیث تورانی دیگه از امام هادی علیه السلام داریم که درباره معنی این سخن پیامبر که فرمود با ایام دشمنی نکنید، این حدیث رو مرحوم شیخ عباس تو مفاتیح هم نقل کرده، با ایام دشمنی نکنید که ایام با شما دشمنی خواهند کرد. حضرت فرمود بله، ایام ما هستیم، به سبب ما آسمان و زمین برپاست. پس شنبه اسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، یک شنبه امیرون علیه السلام و دو شنبه حسن و حسین و سه شنبه علی ابن الحسین و محمد ابن علی باقر و جعفر محمد صادق و چهار شنبه موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، امام جواد و امام هادی و پنج شنبه فرزندم حسن و جمعه فرزند فرزندم و به گرد او گروه نیرومند حق اجتماع میکنن و او کسی است که زمین را از قسط و عدل پر میکنه، چنان که از جور و ظلم پر شده. بنابراین معنای ایام این است که این است، و در دنیا با آنها دشمنی نکنید که در آخرت با شما دشمنی خواهند کرد. خب من بعضی از ذوات رو خوندم و انشاءالا بعدن یه اشاره هم به این که چرا امام زمان علیه السلام غیبت کرد خواهیم داشت.
بسیار ممنون جناب استاد. به روایاتی از کتاب کمال الدین صدوق اشاره فرمودن استاد. بنده جناب استاد یکی از کتابای خوبی که به نظرم میرسه دیدم در همین بحثایی که میفرمایید و احادیثی هستش، کتاب منتخب الاثر، کتاب بله قابل استفاده ای هستن در همین مباحث. انشالله ادامه بحث را در برنامه های بعد در خدمت جناب استاد خواهیم بود. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
من شک ندارم میرسد آن فرصت موت، سرسبز میگردد زمین از برکت موت. می آید آن مردی که میگویند میبارد، از آسمان دستهایش رحمت موت.
برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوالی آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
کلمه امام اسم هستش یا صفت؟ از طرف مردم به کسی عطا میشه یا از طرف خدا؟ یک محبت کنن آجمه توضیح بدن.
ممنون از این شنونده گرامی. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
امام اگر تنها بیاد اسمه، اما بخواد همراه اسم بیاد خب میشه صفت. مثلا گفتیم که حسن امام، امام میشه صفت برای حسن، ولی گفتیم خود امام، امام اسمه. اما اینکه امام توسط مردم انتخاب میشه، نخیر، امام رو خود خداوند انتخاب میکنه و گزینش کرده، به تعبیر قرآن استفا کرده، ان الله استفا آدم و نوح الى آخر. خداوند بر میگزیند، گزینش هم رو حکمت و حساب اونایی که بهترین هستن انتخاب میکنه. چون امام باید صفاتی داشته باشه که اون صفات رو جز خدا هیچ کس نمیتونه تشخیص بده، یکیش عصمت، یکیش هم علمه، علم لدنی. این موضوع رو هیچ کس جز خدا نمیدونه، نمیدونه کی معصوم هست کی معصوم نیست، کی علم لدنی داره کی نداره. بنابراین اون صفاتی که امام باید داشته باشه جز خدا نمیدونه و به همین دلیل هم خود خدا امام رو انتخاب میکنه و توسط پیامبر به مردم معرفی میکنه. هر امامی هم امام بعد از خودش معرفی میکنه تا مردم امام بعد از خودشون بشناسن. خود امام هم با ارائه معجزات و کرامتهای خاصی، با ارائه معجزه امامت خودش رو ثابت میکنه. بنابراین به همین دلیل ما امامت رو جز اصول دین میدونیم. اگر به انتخاب مردم بود باید تو فقه مطرح میشد، تو فروع دین باید مطرح میشد، چون فعل مکلف جاش تو فقهه. این که ما در کلام و عقاید بحث امامت مطرح میکنیم، چون فعل فعل خود خداست. تو آیه 124 سوره مبارکه بقره میفرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعل کل ناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. جایی دیم داریم که الله اعلم حیث یجعل رسالته و از این روایت بازم تو قرآن داریم. بله، امام انتصابی از طرف خود خداست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. 0911-5120 پرسیدن: با سلام، میخواستم بپرسم هدف از خلقت این همه کرات و موجودات چی هستش؟ بخدمت شما هستیم استاد.
کل نظام آفرینش در واقع آفرینشش میشه تجلی اسما و صفات خدا و اون مخلوقی که شایسته دریافت فیض وجود رو داشته باشه، یک، و دو، مصلحتی در وجودش باشه، اونها رو خداوند خلق میکنه. این در واقع ما از طریق لم داریم بحث میکنیم، از طریق ان ما خبر نداریم که بیم مثلا فلان ستارهی که چند میلیون سال نوری با ما فاصله داره، فلسفه وجودی اون ستاره چیه؟ اینو کسی علم نداره به این مطلب.
یعنی از علت به معلول بحث میفرمایید، نه از معلول به
علت. آره، از علت به معلول که بحث میکنیم برای ما کاملا روشنه،
چون خداوند حکیمه میفرمایید که طبیعتا،
چون حکیمه، چون فیاضه، چون خلاقه، چون تجلی اسماء و صفات خدا میشه خلق و امساک فیض نمیکنه. هر مخلوقی که شایستگی دریافت فیض وجود داشته باشه و حکمت اختزا بکنه که ایجاد بشه، خداوند اراده میکنه و ایجادش میکنه. اما اینکه ما میتونیم همه اینها رو بدونیم، یه وقت شما سوال میکنید فلسفه وجودی انسان چیه؟ خب تو آیات اومده، تو روایات اومده، عقل تا حد زیادی میفهمه، میتونیم بگیم. اما بگید که فلان حشره‌ای که مثلا فرض کن که در بین چند میلیون حشره، فلان حشره فلسفه وجودیش چیه؟ خب نه علم میتونه ثابت کنه، ممکنه حال در آینده علم بشر یه چیزی بفهمه، اما کل حکمت نیست. فلان مثلا فرض کنید آبزی که در عمق مثلا فرض کنید که 300 متری فلان اقیانوس یا در عمق 1000 متری فلان اقیانوس زندگی میکنه، فلسفه وجودش چیه؟ خب طبعا ما خبر نداریم. شما وقتی تو کوه و دشت اینجا که میرید، انواعی از جانورها میبینید که انسان میخوایم برای چی؟ نه برای ما، برای گاهی پیامبران خدا هم این سوال مطرح شده. راجع به حیوانی به نام جعل، حضرت موسی سوال کرد از خدا که خدا اینو برای چی خلقش کردی؟ بله. و خدا هم فکر کنید همین سوال و همین حیوان چند بار از من سوال کرده که حضرت موسی رو برای چی خلقش کردی؟ به هر حال این سوال برای حتی پیامبران هم گاهی پیش میاد، ولی ما حقیقت نمیدونیم که جزئیاتشو نمیدونیم. اصلش چرا متکرر کردم؟ از طریق لم بخوان قابل توضیح و قابل تبیین هست بر حسب دلایل عقلی و دلایل نقلی، اما از طریق ان نه، به جای نمیسیم.
چون بزنین شنونده شاید اومده که کراتی یا منظومه ها و کهکشان های بسیار دوردستی هستن که اصلا واقعا تو زندگی ما تأثیر مستقیمی ندارن. اینا شاید عوض باشن که میفرمایید خیر، اگر از اون سمت، یعنی خداوند حکیم و فیاض هست و این صفات طبیعتا حتما حکمتی داره و علتی منتشر بر ما پوشیده باشه یا بعداً کشف بشه. بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
0918-6132 پرسیدن: شیعه واقعی کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ در خدمت استاد.
شیعه به کسی گفته میشه که بعد از پیامبر اعتقاد به 12 جانشین پیامبر که 12 فرزند پیامبر و امامان 12 گانه باشن اعتقاد داشته باشه، در باور و در عمل هم رفتارش رو مطابق دستورات اونها تنظیم کرده باشه. بر این اساس میتونیم بگیم که ما در واقع در رابطه با این موضوع افراد میشه به سه دست تقسیم کرد. یک، کسانی که خدا پیامبر رو قبول دارن ولی جانشینان پیغمبر رو قبول ندارن، خب اینا میشن مسلمان. دو، کسانی که خدا و پیامبر رو هم به زبان قبول دارن هم به قلبم باور دارن. خب کسی پیامبر رو در قلب باور داشته باشه، به جانشین پیامبر هم باور داره.
بله.
اینها میشن مؤمن و میشن شیعه. سه، کسانی که هم قلبن باور دارن پیامبر و اهل بیتش رو، هم زبانن اقرار میکنن، هم التزام عملی دارن، عملا هم پشت سر این حرکت میکنن، پشت سر ائمه علیهم السلام حرکت میکنن. اینا میشن شیعه واقعی.